سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان دیروز پنجشنبه 8 قوس از جامعه جهانی خواست با نقض حقوق بشر از سوی طالبان مقابله کند. وی وضعیت جاری در افغانستان را بحرانی توصیف کرد و گفت که این وضعیت باید وجدان‌ها را تکان دهد. آقای بنت که در کنفرانس پاسخگویی جنسیتی و عدالت در ژنو صحبت می‌کرد، بر ضرورت وجود مکانیزم‌های جامع و فراگیر برای تضمین پاسخگویی و عدالت در افغانستان تاکید کرد. وی در پایان سخنرانی‌اش یک بار دیگر گفت که یک سیستم جامع و فراگیر پاسخگویی و عدالت برای ساختن یک افغانستان باثبات، همه‌شمول و احترام به حقوق عام افغان‌ها مهم است. وی همچنان گفت که از مردم دلیر افغانستان که همچنان با شهامت و شکیبایی فراوان با مشکلات روبرو هستند تشکر و قدردانی عمیق میکند. کنفرانس پاسخگویی جنسیتی و عدالت که با حضور سیاستمداران و نمایندگان بین المللی برگزار شده بود، عدم وجود چارچوب پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان این کنفرانس گفتند که نیاز است تا به گونه قانونی سیاست‌های طالبان را به عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخت، زیرا این سیاست‌ها نشان دهنده سرکوب سیستماتیک زنان و دختران افغان است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد ممنوعیت احتمالی حکومت پاکستان علیه مهاجران افغان در اسلام آباد را دنبال می‌کند و برای جزئیات بیشتر آن با حکومت پاکستان در تماس است. این کمیشنری افزوده است که از سال 1980 میلادی به این سو از کمک‌های حکومت پاکستان در پشتیبانی و نگهداری از افغان‌ها و دیگر پناهندگان حمایت کرده است. این اداره ملل متحد در برنامه‌ای که دیروز پنجشنبه 8 قوس منتشر کرده، از حکومت و مردم پاکستان به خاطر مهمان نوازی از افغان‌ها در 45 سال گذشته سپاسگزاری نموده و گفته که مشکلات را که حکومت پاکستان به ویژه در بخش امنیتی با آن مواجه است درک می‌کند. در خبرنامه همچنان گفته شده که پناهجویان نیز مانند سایر مردم متعهد بر رعایت قوانین پاکستان هستند و اکثر پناهندگان افغان در پاکستان از قوانین این کشور پیروی میکنند و گفته این اداره به وضعیت پناهجویان باید به گونه انسانی دیده شود. وزیر خارجه ایران در آستانه مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز ناباوری کرد و گزارش خبرگزاری رویترز قرار است مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران، امروز 9 قوس با نمایندگان بریتانیا، جرمنی و فرانسه در ژنو دیدار کند. رویترز با نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که مذاکرات ژنو بیشتر جلسه برای ارائه ایده‌های مختلف خواهد بود که بر نگرانی های دو جانبه در مورد رویکرد احتمالی ترامپ در قبال موضوع هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود. پیش از این گزارش های مختلف درباره تداوم سیاست فشار حداکثری علیه ایران در اداره جدید دونالد ترامپ و در این حال احتمال مذاکره او با تهران منتشر شده است. و 11مین دور مسابقات کرکت زیر 19 سال آسیا امروز جمعه 9 قوس بین دو تیم افغانستان و بنگلادش آغاز شده است. این مسابقه که ساعت 9:30 به وقت کابل در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز شده، تیم افغانستان در این مسابقه بر اساس قرآن نخست توپ‌اندازی را آغاز کرد. تیم بنگلادش در 50 اوور 9 بازیکنش را از دست داد و 229 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان در نیمه دوم تلاش می‌کند تا هدف 229 دوش را تکمیل کند. قرار است دومین مسابقه بین تیم‌های زیر 19 سال نیپال و سریلانکا برگزار شود. تیم زیر 19 سال افغانستان در گروه بی با بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه ای این رقابت‌ها تیم‌های پاکستان، امارات متحده، هند و ژاپن به مسافه یکدیگر می‌روند. جام کرکت زیر 19 سال آسیا از امروز جمعه 9 قوس با اشتراک 8 تیم برتر آسیا به میزبانی امارات متحده عربی آغاز شده است و الا 18 قوس ادامه خواهد داشت. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا برنامه در امواج آزادی را بشنوید.
آزاده په چپو کې
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. چند هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، مقامات دو متحد نزدیک چین و روسیه به افغانستان زیر حاکمیت طالبان رفتند. سرگی شویگو مشاور امنیت ملی روسیه وایل این هفته پیامی را در مورد تمایل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حمایت از حکومت طالبان به کابل حمل کرد. یوشیاو یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان هم پس از دیدار از پاکستان و ترکمنستان به کابل رفت و به گفتهش با مقامات طالبان در مورد چگونگی ادامه همکاری برای ارتقای روابط خوب همسایگی برای بازسازی افغانستان بحث کرد. تا هنوز روشن نیست که اداره دونالد ترامپ چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد. او پارسال گفته بود که برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های چین معامله ای را با طالبان انجام خواهد داد تا کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست بیاورد. مراسم تعلیف دونالد ترامپ در 20 ماه جنوری 2025 برگزار خواهد شد و او رسماً مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایالات متحده را به عهده خواهد گرفت. سفر دیپلماتان روسیه و چین به افغانستان در این برهه زمانی به چه معناست و تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ بر افغانستان چه خواهد بود؟ تشکر از عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و دکتر عزیز احمد بارز دیپلمات پیشین و آگاه مسائل بین الملل که دعوت ما را پذیرفتن. دکتر صاحب بارز، بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما. بیاین با شما آغاز کنیم. برای ما بگوین که چرا روسیه و چین از رقیبان بزرگ ایالات متحده به افغانستان زیر حاکمیت طالبان چشم دوختن و سفرهای اخیر مقامات روسیه و چین در این بحره زمانی به افغانستان به چه معناست؟
سر تشکر، عرض سلام دارم خدمت جناب سفیر صاحب، جناب
غوث جانباز
و همچنین بینندگان محترم. اجازه بفرمایید ما بحث را از یک جای شروع بکنیم که افغانستان را اگر ما در یک کانتکست بحران جهانی در محور قدرت اول جهان یا قدرت نیم از اول جهان بررسی بکنیم، متاسفانه باعث یک بحران کهنه مطرح می شود که دیگه اولیت برای جهانیان ندارد. برای مثال ما در 20 سال گذشته در افغانستان یک نظام جمهوریت را داشتیم که همین هایی که امروز در محور بحران افغانستان اینجا و آنجا پرسه می زنن، برای مثال شما در مقدمه ایتان از سفر نماینده ویژه چین و روسیه به کابل یاد کردن، همینا کسانی بودن به شمول پاکستان و ایران که بنیادگرایی و شورشگری را در افغانستان حمایت میکردن. الان که آمریکایی‌ها از نظر ما هم قضیه افغانستان را فراموش کردن و هم برایشان نمیتونه فراموش باشه به دلایل منافع کلانشان که در این منطقه دارن، بعد از انتخاب آقای ترامپ یک تحرکی را از خود نشان میتونه، تحرک شاید از ترس چیدمان جدیدی باشه که احتمالاً اداره آقای ترامپ میخواه بعد از روی شروع به کار در این منطقه به اجرا بگذاره. او به نظر من چیز دیگه نمیتونه باشه اگر آقای ترامپ بتونه بحران اوکراین را به صلح برسانه، قضیه افغانستان به شکل اتومات بالا میآیه و طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی که و هر طرف دست میندازن و هیچ نیروی متخصصی را نیروی متخصص و کارایی که بتونه وظیفه یک دولت مشروع را پیش ببره در چوکات خود ندارن. بنابراین نشان میده که یک سراسیمگی در منطقه به وجود آمده به خاطر تغییرات احتمالی که اداره آقای ترامپ احتمالاً بیاره. بنابراین ما فکر میکنم آنچه را که خصوصا اظهارات رئیس شورای امنیت روسیه با افغانستان داشت ما را بسیار دست پاچه نکنه، همون قسمی که بعدن خودشان حرفایی را که در کابل گفته بودن در مسکو رد کردن و هنوز هم اینا در بازی افغانستان از نظر ما شاید هم درست نگم به شکل مستقل بازی نمیکنن، اینها با اصطلاح عامیانه در چالهای قدرتی بزرگ جهان که آمریکا باشه چالهای خود را میرن. اگه آمریکایا قرار باشه به افغانستان بعد از ختم بحران اوکراین توجه نشان بدن، امو زمان است که ما میبینیم که باز توجه کشورهای منطقه و قدرت‌های منطقه‌ای ما به شمول چین و روسیه دوچندان میشه. و بناهن ما به عنوان حرف آخر در این بحث میخواییم را بگویم که ما همیشه نباید مردم افغانستان خصوصا نخبگان ما که در فساد آلوده نیستن منتظر از این نباشیم که یک کسی از بیرون کشور به ما را نجات بده، فعلا که اوضاع و کنترل دست اداره دیفکتوی طالبان است. اینا هم در همین کانتکست میان که باید ما خود ما گامهای را به خاطر ختم بحران و رفتن به طرف ثبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی
بنده. حتما تا لحظات دیگر در مورد این که حاکمان فعلی افغانستان از این فرصت چطور میتونن استفاده بکنن حتما صحبت خواهیم کرد و از شما بیشتر خواهیم شنید. جناب صمد صاحب شما هم بسیار خوش آمدین به بحث. سرگی شویگو در جریان سفرش به افغانستان با چندین مقام ارشد حکومت طالبان از جمله سرپرست وزیران دفاع، داخله و همچنان ملا عبدالغنی برادر دیدار کرد. برادر میدانین که توافقنامه دوحه را با ایالات متحده امضا کرده، گفته که طالبا برای کاهش تحریم های غرب، البته فشار این تحریم ها به کمک مسکو ضرورت دارن. خب حالا این نزدیکی طالبان و مسکو و روابط میان دو طرف پیش از آغاز کار اداری آقای ترامپ به چه معناست؟ حتما شما بخش صحبت های دکتر صاحب بارز را شنیدین که به این باور هستند که سراسیمگی در منطقه به وجود آمده، در نتیجه احتمال تغییرات از طرف اداره برهبری ترامپ.
تشکر. سلام به شما احمدی صاحب، به همکاران سابق دکتر صاحب بارز و جارباز صاحب و بیدیندای شما و شنوندای شما. خب به نظر من جای شک نیست که سفر یک مقام ارشد امنیتی روسیه به افغانستان در شرایط فعلی و در مقطعی که ما قرار داریم یعنی گپ کوچک نیست و حرف ساده هم نیست، یقینا با موضوعات دیگه ربط داره به شمول تحولاتی که در امریکا رو نما شده، ولی در عین زمان تداوم یک روند و یک رابطه است که چندین سال است که بین مقامات طالبان و مقامات روسیه وجود داشته. فرمت ماسکو خودش چند سالی از که از این میگذره و هر بار در اکثر مواقع از طالبا هم دعوت صورت گرفته و اونا صد و سهم داشتن و در این زمان روسا معلومدار بسیار علاقمند از این هستن که ثبات و موضوعات امنیتی در جنوب سرحداتشان و به خصوص در امتداد جمهوریت‌های آسیای مرکزی کدام تهدید را متوجه از اونا نسازد در شرایط امروزی که جنگ اوکراین جریان داره و تقابل و رقابت بین شرق و غرب اوج گرفته. لحاظا من فکر میکنم که از این موقع روس‌ها استفاده کردن، خواستن که بعض پیام‌های مشخصه با مقامات حکومت سرپرست در افغانستان مطرح بسازن و در عین زمان باز در قدم دوم و به درجه دوم موضوعات دیگه را که از قبیل موضوعات تجارتی و سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و اینان باشه هم مطرح بسازن، ولی در قدم اول من فکر میکنم که موضوع استراتژیک است و امنیتی است، هم در ارتباط با موقف روسا در جهان و در منطقه و هم در ارتباط با تهدیدهایی که میتونه در آینده متوجه از اونا باشه. میخواین که یک اندازه رابطه را با کابل گرمتر بسازن و ما شاهد همینطور یک اوضاع بودیم در شرایط موزی.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز صاحب، شما هم بسیار خوش آمدین به این برنامه ما. روسیه در تلاش است تا روابط با حاکمان فعلی افغانستان گرم شود و موضوع اصلی مورد بحث احتمالاً در کابل میان هیئت روسیه و مقامات طالبان استراتژیک و امنیتی بوده، باور آقای صمد هست. خب، سفر شویگو به افغانستان در حال صورت میگیره که کرملین در مورد حذف نام طالبا از فهرست سازمانهای تروریستی روسیه غور میکنه. البته این تصمیم از حمایت رئیس جمهور پوتین هم برخوردار هست. در ماه جولای طالبان را متحد روسیه در مبارزه علیه تروریسم خوانده بود. باورها بر این است که روسیه در تلاش است تا بیشتر از متحدش یعنی چین نفوذ خود را در آسیا گسترش بده. زمانی که بحث افغانستان مطرح میشه، نگرانی اصلی روسیه چیست به نظر شما؟
تشکر. سلام آقای احمدی به شما و سفیر صاحب صمد و به محترم بارسه و به تمام کسایی که ما را در هر نقطه دنیا میبینه، سلام و احترام. خب ببینید، آن چه ارتباط میگیره با پالیسی جاری فدراسیون روسیه، او را باید به چند بخش تقسیم کنیم. این بخش ها مرکب از چی است؟ عمدتاً جناب احمدی سیاست فدراسیون روسیه در رابطه با افغانستان فعلی تحت حاکمیت گروه طالبان بیشتر و بیشتر سیاسی، نظامی، امنیتی و استخباراتی است. اگر ما در یک فاکتور اقتصادی را و یا منافع اقتصادی فدراسیون روسیه را در نظر بگیریم، ما به شما با کمال اطمینان گفته میتونم که درجه مناسبات اقتصادی یا داد و ستد اقتصادی دوران کالاها بجرات براتون میگم که تقریبا ضرب صد است. یعنی برای کشور مقتدر مثل فدراسیون روسیه که میتونه سرمایه گذاری کنه بیشتر از ازبکستان مثلا، از ترکمنستان یا قزاقستان و حتی قرقیزستان کوچک که میتونه که با مو دهان مده بسیار کمش هم تپ تلاشهای خود میکنه. لیکن روسیه، فدراسیون روسیه اصلا دلخوشی را به این مناسبت نداره و تمام تمرکز خود از سر مسائل امنیتی، نظامی، استخباراتی معطوف داشته و متمرکز ساخته. چرا این کار میکنه؟ خب ده این شکل نیست که فدراسیون روسیه محور این کشورها در این منطقه است. یعنی من نبض سیاست، اقتصاد و سایر مسائل در این منطقه این میتونه که سمت و صحبت شاید در مراحل این توانمندیش کم شوه، کاهش شوه، لیکن این حوزه کاملا استراتژیک است برای فدراسیون روسیه. شما ایره میتونید در دکتری نظامیشان ببینید، شما ایره میتونید در دکتری سیاست خارجیشان که کاملا تسجیل یافته ببینید. و وضعیتی که در اوکراین است، این نماینگر و بیانگر اینمی گفتی ما است. از طالب چی میخواه؟ اونمو فاکتورها را که من قبلا به شما برشمردم، اونمو را از طالب هم انتظار دارن که باید برخورد شفاف، نظامی، امنیتی، استخباراتی داشته باشه. پیوسته شما ببینید تمام فرمات ها را، از فرمات مسکو گرفته، فرمات هایی که در سطح منشی های مثلا شوراهای امنیت این کشورها صورت میگیره، از تاشکند و سمرقند و بشکیک و پناجی همشورا تا همش که شما ببینین، پیوسته این موضوع است فوکس روسیه سر این مسائل است. داره که با هیچ نوع برنامه اقتصادی، حالا با شما میفهمید که ما به کدام حد منتقد حاکمیت فعلی است، لیکن خواه افغانستان وطن ماست و اگر دوچ یک پروژه بره از زیر می حاکمیت بره، خوبی برای آینده با افغانستان خوب است. ولی روسیه این کار رو نمی کنه. روسیه در افغانستان سرمایه گذاری نمی کنه. که باید پرسیده شو که چرا نمی کنه. جوابشی از یک نظر که مطمئن نیست سر حاکمیتی که در افغانستان این می لحظه است با تمام به اصطلاح قوس و کشای سیاسی و تعاملات و سفارت مگذارم و سفارت میتم و بیرونمان، لیکن اعتماد متقابل فی ما بین مسکو و کابل و قندار وجود ندارد. علتشی است که روسیه به این نتیجه رسیده که در بطن طالب از حلقاتی که کاملا بازی دیگی منطقی در سر می برابر و آجندای فعالیت های از کشورهای دورتر تعیین می کنند.
بله.
دلیل سفر که حالا هم صورت گرفته به افغانستان در حقیقت بسیار سیاسی بودی، بسیار رسانه‌ای شد. کسایی که مخالف امی فیلم فیلی هستن و مخالف روسی هستن این چقدر پرداز دارد، در حالی که اون فقط یک پیام برده بود و کدام گرمی رابط پس از اینکه ما فقط یک جمعه دیگرم کریم
میربانی
صحبت میکنی که تمام پیدا بکنه یک منطق داشته باشد. ببین پس از اینکه سیمتی شایگو میای با مسکو دفتن یک گروپ از وکلای دومای دولتی که معادل مولیسی شد به ما شما هست اعلان میکنن که ما تر این قانون راجعه کنیم با مولیسی جرگه یا با دومای دولتی که تا طالب ها را و سایر سازمان های تروریستی را امو از فهرست سیاه عضویتشان یا شمولیتشان در اونجا به تعلیق بیارن، در حالی که این با فیصله سر محکمه فهرست روسیه میتونست که ناخت بشود، چون در 2003 با درخواست مول سارنبانی و اداره امنیت فدرالی روسیه طالبان دو فهرست داخل شده بود به اساس فیصله محکمه سر محکمه روسیه. از این سر محکمه با درخواست امید اورگان میتونست به حیث یک شاکت حقوق به اندوال برخواست میبود که میتونست این فیصله را بکنند، لیکن چرا نکرد؟ با خاطر از اینکه میخواهند که اینمی وضعیت تداوم پیدا کند و رابط خود با طالبا با وجود تمام قوس و کشای ظاهری سیاسی اینمی حالت تعلیق
هست. بسیار زیاد تشکر جناب جانباز. خب برمیگردیم به دکتر صاحب بارز. آقای بارز، قسمی که در آغاز برنامه هم گفتیم تنها دیپلماتان روسیه نه بلکه مقامات چین هم در روزهای پسین با مقامات حکومت طالبان در افغانستان دید و بازدید داشتن. دونالد ترامپ پیش از پیروزیش به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در 5 نوامبر امسال، البته پیش از این چند بار به پایگاه هوایی باگرام اشاره کرد و گفت که این پایگاه باید حفظ می شد و در یک مورد پارسال گفت که اگر در انتخابات برنده شود برای زیر نظر داشتن فعالیت چین معامله را با طالب انجام خواهد داد تا در نتیجه از او کنترل این پایگاه دوباره به ایالات متحده برگردد. با توجه به این بحث، شما رقابت بین ایالات متحده و چین را در چه سطح ارزیابی میکنین؟
خب این رقابت در سطح کلان جهانی در نظام بین الملل وجود داره، نمیشه که ما نادیده بگیریم. اکثر بحران‌هایی هم که در منطقه ما شما وجود داره روی منافع قدرت‌های بزرگ است. ما پیشتر در صحبت اولی اشاراتی داشتم که قدرت‌های منطقوی ما متاسفانه هنوز در او جایگاهی نیستن که بتانن به عنوان یک رقیبی کامل در برابر ایالات متحده آمریکا رقابت کنند. اینها همیشه سیاست‌هایشان را حداقل در مورد افغانستان بر روال سیاست‌های ایالات متحده آمریکا طراحی می‌کنند. همین بحث که شما مطرح میکنین که آقای ترامپ گفته در کمپاین‌های انتخاباتی، اول این را خدمت شما و مخاطبان گرامی بگوییم که بحثایی که در انتخابات ها مطرح میشوه زیاد جدی نیست، ولی چند احتمال وجود داره که آقای ترامپ شاید کارهای را انجام بده. آقای ترامپ بتانه بحران اوکراین را به شکلی که مطرح کرده با پایان برسانه، بحث افغانستان طبیعتاً روی میز میره. بنابراین احتمال اول امین است که با توجه به ملامتی هایی که جمهوری خواهان و تیم آقای ترامپ متوجه تیم آقای بایدن ساختن، اینا یک اقداماتی را به شمول تحرکات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک در افغانستان انجام بدن. این که ما بسیار مطمئن باشیم که آقای ترامپ یا آمریکایی‌ها دوباره میان وارد افغانستان میشن، من فکر میکنم یک انتظار بسیار بعید است، به خاطر از اینکه آمریکایی‌ها همیشه بودن تشخیص دادن که ماندنشان طولانی مدت در افغانستان به نفع خودشان و منافع ملیشان نیستن و کشورهای همسایه هم شورشگری را در این سرزمین برای طولانی مدت حمایت کردن. اینا بیرون رفتن و فعلا دارن شورشگری را و بحران را در این منطقه آمریکایی‌ها مدیریت میکنن، برای همسایه را بفهمونن که حمایت شما از شورشگری
نوابش
این است و این یک نیاز هم هست.
دکتر بسیار معذرت میخوایم، حرف شما را قطع کردم، بسیار معذرت میخوایم. خب پیش از این که با بحث انتظار از اداره جدید ایالات متحده بر رهبری دونالد ترامپ بیشتر بپردازیم، بیاین برای ما بگوین که خب تقریبا مفصل در مورد اهداف روسیه در افغانستان زیر حاکمیت طالبا گفته شد، اما چین دنبال چیست؟
چینی ها و روس ها دنبال یک موقعیتی هستند که بتانند در وضعیت پیش آمده طالبان را به چند نیت کنترل بکنن. اول اینا اهداف امنیتی دارن. شما می دانین که گروه ترکستان شرقی از سالیان سال به عنوان متحد القاعده و طالبان در شمال افغانستان حضور داره و این یک زنگ خطری است برای چین، با وجودی که روابط دیپلماتیک میان کابل و پیکین ایجاد شده، ولی هنوز هم اینا حاضر نشدن که این گروه را تسلیم بتن، بنان به عنوان یک زنگ خطری در پیکین وجود نیروهای اسلامگرای سینکیانگ هست. دوم این که چینی ها در افغانستان و در کشورهای ماورای افغانستان در آسیای مرکزی منافع کلان اقتصادی داره. بنان شما در جریان هستین که اکثر این معادن افغانستان را اینا دارن به شکل انحصاری فعلا در اختیار گرفتن و از او بهره میبرن. سوم بحث پاکستان، از روابط پاکستان و طالبان متاسفانه یا خوشبختانه هر روز روی موجودیت تی تی پی در افغانستان و مسائل دیگه ای که بر روال خواسته های اسلام آباد پیش نمیره تیره شده میره، و یکی از دلایل حضور نماینده چین میانجیگری میان پاکستان و طالبان است تا بتانه بحران را فروکش بکنه. اما من یک نقطه دیگر هم دوست دارم در مورد روسیه بگم. روسا با وجودی که سهمشان در افغانستان در حد کشورهای منطقه است، اما اکتشان هنوز هم در حد ایالات متحده آمریکا میباشه. مثلا این دور پیشنهاد کردن که یک توافقنامه مشابه داشته باشن مانند توافقنامه دوحه با طالبان. به همون دلیل هم حرفایی که نمایندهشان در کابل زد، حرفایی که در مسکو زدن، همش زد و نقض بود. مثلا برای مثال وزارت خارجه میگه که برچسب تروریست بودن مانع گسترش روابط با طالبان است، یا رئیس FSB یا همون سرویس خدمات امنیتی روسیه میگه که بزرگترین تهدید از افغانستان میتونه متوجه کشورهای آسیای مرکزی باشه. با همین فردا یک جلسه بسیار مهم است که فیصله میکنه که در مورد خطرات احتمالی از افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و ازبکستان اقدامات رو روی دست میگیره. اینها همشون تناقضات هست وجود داره. ما فکر میکنیم با عنوان آخرین حرف که جنبنده بکنیم حرف خود را، مشکل دو طرفه است. طالبان میخوان هم با ایالات متحده آمریکا روابط تنگاتنگ داشته باشن و کمک ها و حمایت های استخباراتی اونا را داشته باشن، هم همزمان میخوام روابطشون رو با کشورهای همسایه یک کس میگه سرش بتم که انتظار دارن به رسمیت شناخته شون. من فکر نکنم این انتظار با آسانی
و دست بیان. بله، بسیار تشکر. شما پیشتر به تی تی پی اشاره کردین. خب شما میدانین که هر بار که بحث حضور تی تی پی از طرف مقامات پاکستان مطرح شده، حاکمان فعلی افغانستان تی تی پی را حضورش در افغانستان رد کردند و هرچند اینا به عنوان میانجی در مذاکرات بین پاکستان و تی تی پی در کابل نقش داشتن، اما هر گونه حمایت از تی تی پی و ای که افغانستان روز علیه پاکستان استفاده شود رد کردن. به هر حال جناب صمد، بعضی ها به این باور هستند که خب افغانستان برای دونالد ترامپ اهمیت آنچنانی نداره و در صدر اولویتاش نخواهد بود، اما با توجه به تمرکز کشورهای بزرگ مثل چین، روسیه و هند به افغانستان که ظاهرا نشان دهنده اهمیت افغانستان در سیاست خارجی این کشورهاست، ترامپ برای رسیدگی به رقابت‌های با کشورهای مثل روسیه و چین انتظار می‌ره چه سیاست را در قبال افغانستان دنبال بکنه؟
خب سخت است که فعلا ما پیش‌بینی بکنیم که اداره ترامپ قضیه افغانستان تا چه اندازه جدی می‌گیره، چین و پالیسی‌های جدید در ارتباط با افغانستان و منطقه و باز در رقابت هایی که با خودت های دیگه داره در یک چوکات قرار خواهد داد یا خیر. و ولی به گمان اغلب تا جایی که از بسیاری از امریکایی های مجرب شنیده میشه، بسیار امکان داره که آقای ترامپ قضیه افغانستان در دو مرحله بتانه که با او سر و کار داشته باشه. مرحله اول امکان داره که یا نادیده بگیره کاملاً و به موضوعات دیگه جهانی بپردازه و به افغانستان توجه کافی نداشته باشه، و یا این که اگه تحت فشار و یا تحت نفوذ بازی از مشاورین خود باشه، امکان داره که یک عملکرد جدی را در ارتباط با افغانستان به پیش بگیره که او معلوم نیست که چی شکل خواهد گرفت، و بعداً او را مبدل بسازه به یک نوع تعامل، چیزی که ما در ریاست جمهوری دور اول آقای ترامپ دیدیم که در سال اول از ابزار نظامی بسیار شدید استفاده کرد از 2016 تا 2017، و بعدن وقتی که نتیجه نداد باز رو آورد به دیپلماسی و موضوع مذاکرات دوحه. خب حال این قابل پیشبینی فعلا نیست تا زمانی که این اداره آقای ترامپ تعریف خود انجام بده و به کار شروع بکنه. ولی هر چی که آقای ترامپ بکنه، این اگر کنار بگذاریم برای یک ثانیه، رابطه افغانستان با منطقه و کشورهای منطقه و فرامنطقه تا حدی تحت تاثیر امکان داره بازیهای بزرگ باشه، ولی او خود روند خودم داره و امو شکل طبیعی خودم به پیش گرفته و به پیش میبره. لحاظا چیزی را که چینایا، روسا، ایران و پاکستان و هند قالب بیشتر از گذشته، حتی کشورهای مانند ترکیه تا حد قطر، امارات که دیدیم که امروز اگریمان فرستاده اداره سرپرست طالبان را قبول کرد و پذیرفت، و تا حد عربستان سعودی، اینا همه معلوم دار منافع تا حد در قضیه افغانستان دارن، سابقه دارن، تجربه دارن، علایق دارن، ارتباطات دارن. لحاظا موضوع افغانستان، جغرافیای افغانستان خودش معلوم دار ایده ایجاب میکنه که باید با همه از این کشورها به یک شکل از اشکال تعامل داشته باشه، و ترجیحاً معلوم دار افغانستان اگر از لحاظ عنانوی ببینیم وقت ثبات بیشتر داشته که سیاست خارجی متوازن به پیش گرفته. طالبان تا اندازه معلوم میشه که همین درس امکان داره گرفته باشن از تاریخ که کوشش کنن که توازن بین منافع کشورها و تضاد که کشورها و تقابلی که دارن نگه بدارن، که کار بسیار مشکل است در شرایط افغانستانی که در انزواست، افغانستانی که مشروعیت نداره از لحاظ شناخت بین‌المللی، افغانستانی که فقیر است، غریب است، جنگ زده است، لحاظا قضیه افغانستان مدار قضیه بسیار پیچیده است و ولی این هم ما میبینیم که تعامل کمتر نیست بلکه بیشتر شده در سطح منطقه و امکان داره که رقابت های منطقی هم به مرور زمان بیشتر شود و هر قدر بیشتر شود به مو اندازه معلوم دار این میتونه که تاثیرات یا مثبت یا منفی بالای افغانستان داشته باشه و باز امکان داره که توجه کشورهای مانند ایالات متحده و غربی ها را هم پس دوباره به این منطقه بکشانه که به نظر ما یک امر طبیعی و یک امر آنی نیست. به مرور زمان امکان داره این کار صورت بگیره، همینطوره که چین یک سیاست طویل مدت در ارتباط با افغانستان.
اما جناب صمد، خب ایالات متحده مشخصا چه منافعی را میتونه در افغانستان دنبال بکنه؟
خب یکی موضوعات مربوط به تاریخ چه نچندان دور ایالات متحده است. وقتی که آقای ترامپ از میدان هوایی بگرام یاد میکنه، این به خاطر از این نیست که ای یک موضوع تنها انتخاباتی بوده باشه، قسمی که باریس گفتن که تا اندازه توجیه شده میتونه، ولی این موضوع اصلا در مذاکرات دوحه بین ایالات متحده و امریکا مطرح بود. حتی مبارزه با تروریسم و همکاری در مبارزه با تروریسم مطرح بود. حتی نقش بعضی کشورهای منطقه و برای سرمایه گذاری در افغانستان مطرح بود. بسیار موضوعاتی بود که ایالات متحده در اون زمان تحت قیادت آقای ترامپ یک برنامه وسیع را به پیش می برد که در افغانستان یک حکومت ائتلافی بیاید، اشرف غنی و دارالدستش از قدرت به دور برند، چون اونا مانع از این بودن و نه اونا تخریب کننده و سابوتاژ میکردن این پروسه را. لحاظا اونا طرفدار از این بودن که در افغانستان تعامل امریکا و باز متحدین امریکا در منطقه با یک نظام جدید در افغانستان نه تنها که از بین نره بلکه حتی ابعاد جدید به خود بگیره. لحاظا این همه برنامه ها بر نقش بر آب شد به خاطر سابوتاژ باج حلقات خاص. وقتی که نقش بر آب شد، آلی آقای ترامپ به یاد امو روزها میفته و یاد میکنه از این که خب بگرام احتمال داشت که اگه من امو پروسه رو پیش میبردم کاملا از دست نمیدادیم و ما هنوز یک حضور اقلا بسیار محدود زیر تروریستی در افغانستان میداشتیم. ای من فکر میکنم چیزی که در ذهن آقای ترامپ باقی مانده، ولی ای که امروز این جنبه عملی گرفته بتونه، این ما هم بعید میدانم که کار ساده باشه.
خب در ارتباط به تحلیل و تبصره شما، ما میدونین که چهره های از جمله امرالله صالح در آخرین تبصره ایشان آقای خلیلزاد را عامل فروپاشی نظام جمهوری مخلوع افغانستان خواندن. به هر حال پیش از این که برگردیم به جناب جان باز، خب ظاهرا دو مخاطب روی خط هستند. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب خوشخو یکی از کارمندان استادیوی میلی تماس شدیم.
خوش آمدین صاحب، امیدوار هستم صدای شما بهتر شنیده شوه، میشه از شما بشنیم.
تشکر، لطف میکنین، مطلبت شماست. ما البته پرسان ما از میمانان گرامی اینمیست، وقت که دونالد ترامپ با مثل که نا خودشان گفتن که اونا امید داشتن که مثلا چیزی که مثلا امی یک حکومت ائتلافی را میان بیاره و اشرف غنی را هم مثلا که بعض مردمی که مثلا خوب کار نمی کرد اونا را از صحنه دور کنه، آلی از میمانای محترم ما اینمی پرسان ما هست که آلی دونالد ترامپ چی خواهد کرد بعد از این؟ دونالد ترامپ چی خواهد کرد؟ یعنی به مو فکر سابق خود هست و یا فکر دیگری دارن؟ به احترام.
بسیار زیاد تشکر از سوال شما. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی، کی از کجا به تماس شدین؟
سلام، احمدی شما محترم.
خوش آمدین سب.
خوش سلامت باشی، محمد علی احمدی هستم از دوران از شما.
خوش آمدین احمدی سب.
زنده باشین. ببینید که نمانده تقریبا از چین و روسیه را شما سری برنامه داشتیم، احمدی سبیل افغانستان خیلی بروپاشی و مشکلات را ما تایی کردیم و سایی کردیم و دیدیم سر خود آوردیم. بزن کلی که سایی کنیم دیگه فکر نکنیم که دیگه چیز کنم جمهور امریکا که نو ترامی که سر قدرت میاد تقریبا یک چی روز یا دوباب دیگه به اصطلاح. بزن کلی که سایی کنیم دو هزار افدار عمر سمت سیب گفتن تقریبا و خیلی زور نفر افغانستان خیلی که مردم افغانستان به اصطلاح شما معلوم است که کسانی که بیکار است و جنگ خیلی تمایل داره. در کل امریکا هم نمیخواهی که در بارستان دیگه بارد یا ای تو یک مشکلات را باید بارد داره و خود در مشکلات را بخیل بسازه.
بله.
باز این در یک مردم شما است تقریبا خوش خبری داره تقریبا یعنی که باز همون تو پیسه و دلار بیاید دیگه قدرت خوی رد بازی باشه. در کل باید مردم افغانستان خیلی آگاه باشه. احمدی صاحب خیلی مردم باید آگاه باشه دیگه باید افغانستان بنبست نره و در مشکلات نره و
بسیار زیاد تشکر جناب احمدی از تماستون. فکر میکنم یک تماس دیگه هم داریم. نخیر تماس برقرار نشد. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب جانباز پیش از این که من سوال مشخص خود را از شما بپرسم علاقه من هستین بپردازین به پاسخ پرسش مخاطب ما گفتن ترامپ چه خواهد کرد در پیوند به افغانستان؟
خب این خب باید از ترامپ پرسان کنیم کسی شو میخواید ترامپ کسی نیست که قابل پیشبینی باشه خامل تیمش هم که حالا شکل و سو میگیره هر کدام از او شخصیت های بسیار عجیب و غریب است. من بیوگراف های زیاد چند بار بطاره میکنم
بله.
یک نظر مشخص داره نمیتونم. خب اول خود بیاد دو سوال یک سو تفاهم وجود داره که وقتی که قوای ناتو و ایالات متحده امریکا از افغانستان خارج می شدن ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نبود
بله.
رئیس جمهور برحال جو بایدن. خب بعد
خب جناب جانباز خب قسمی که شما گفتین آقای ترامپ یک شخص غیر قابل پیشبینی است که با توجه به تحلیل تبصری آقای صمد بسیار ممکن هم نیست که با چنین پرسش‌های پاسخ مسئولانه و قاطع داد. به هر حال بر اساس برخی تحلیل‌ها ولادیمیر پوتین که به طور فزاینده متوجه آسیاست و بر همه حوزه تمرکز داره دنبال متحدان می‌گرده که از تجاوز روسیه بر اوکراین انتقاد نکنن. او طرف هم طالبان که حکومتشان بیش از 3 سال است که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده در جستجوی متحدان هستند که آنچه را آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوانده میشن به انتقاد نگیرن. نزدیکی این دو جناب طالبان و روسیه چه موانعی را میتونه در برابر ایالات متحده ایجاد بکنه؟
خب اگر این نزدیکی صورت بگیره و او بره به مرحله انطباق شدن و که باز از او یک چیزی با وجود بیاید طبعا که این میتونه که بالفعل یک خطر و تهدید باشه برای بسیار کشورهایی که در رقابت و در خصومت با فدراسیون روسیه قرار دارند. این میتونه تو شده لیکن اصل گپی است که تلاشایی را که فدراسیون روسیه میکنه در راستای کشورهای دیگر کشور منطقه و اگر فوکس ما سر مشخص سر کشور خود ما باشد افغانستان هدف روسیه ای است که روسیه چند موضوع را نگرانش است. این که وضعیت در اروپا در شرق اروپا و مشخصا در اوکراین به کدام طرف میره درست؟ خب ما هنوز پیشبینی کرده نمیتونیم که با وجود از این که سلاح‌های بسیار خطرناک از هر دو طرف خاله استعمال میشه از راکت های شتورم شده و گرفته تا اتاکامس و سکالپ و ساخت فرانسه و احتمالا که تاورس هم در اختیار ساخت آلمان و سویدن در اختیار اوکراینیا قرار بگیره و در مقابلش ما میبینیم که سلاح‌های بسیار عجیب و غریب از طرف روسیه که نام یکیش تسلف آن آره عریش لیک که درخت چارمغز ما نامیده از او استعمال میشه. یعنی در اینجا خب فعلا گرچه حالا تحرکات دیگه هم وجود آمده که میتونه با نزدیک شدن دونالد ترامپ و به کاخ سفید رسیدنشان اینجا یک متارکه نه نهایی با وجود بیه، لیکن حالا خب همی مزره در اوج تشنج است. اینال روسیه از چی حراس داره؟ قسمی که در بحث پیشترم که من شما عرض کردم، طالب به حیث یک حرکت شبه نظامی که عادت کرده به نظامیگری و سالها به می هدف استعمال شده و حالا هم تغییر نکرده. یعنی کی میتونه مثلا طالب تغییر کرده باشه؟ خب طالب خب همون طالب است که در همون مدرسه جنگ آموخته، اکستریمیسم آموخته و غیره. اینا رو روسیه تمام تلاش ها را معطوف ای داشته که از این فلنگ، از این زاویه، از این جهت، از یعنی زاویه جنوب هر آن خطر بالقوا و بالفعل باید دفع کنه و به تعاملات مختلف رو ببینید که با می طالب هم می بره.
بله،
یعنی هدف نهایی دفع خطرات احتمالی است که اونموز که میگن که ما کمربند امنیتی دوردار افغانستان پیشنهاد ظاهرا تاجیکستان میسازیم. ما میفهمیم که در خود تاجیکستان این سال تاریخی زمان تاجیکستانی به نام ترکیه دسته که آلا پایگاه نظامی بیست ما به قصد میتکرد که پوشش مثلا رادارای ای پایگاه تا بحر هند این ساحل را پرت پوشش کنند.
بله،
یعنی و اصری ترین سبب ها در این جنجا است. لیکن یا پیوسته همواره تاکید میکنن که مادگام قوی میسازیم مادگام سلاح روار میکنیم و کمربند میسازیم. یعنی شما خوب میفهمین که سیز که گروه های توریستی خوب خطرناک است، بسیار وحشتناک است، لیکن این گروه ها نمیتونن که کتک کشورها جنگ.
بله، تشکر.
و دفع خطرات بالقوی که احتمالا به اینجا سر و سامان میگونن و سو پیدا میکنن، تمام فعالیت ها و تعاملات فدراسیون روسیه هدف نهاییش دفع خطرات کلان میتونه در دونما اینجا حضور پیدا بکنن.
بله،
این تلاش ها این تعاملات با طالب نمیزولا بخطره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب دکتر صاحب بارز، در اینجا یک موضوع مهم دیگر تأثیر این رقابت میان قدرت‌های بزرگ جهان بر خود افغانستان و مردم این کشور از کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین و ایالات متحده به خوبی از اهمیت استراتژیک افغانستان آگاه هستند. اما به باور شما این رقابت آیا مستقیما بر خود افغانستان، مردم این کشور تأثیر گذار خواهد بود؟
ما میگن این رقابت وجود داره. متاسفانه جناب صمد سفیر صاحب هستند، در دنیای دیپلماسی همه حرفو گفته نمیشه. مثلا برای مثال همین اظهارات اخیر نمایندگان روسیه را اگر ما به عنوان یک اصل در موردش صحبت کنیم، اون قسمی که همکارهای دیگه تبصره کردن، یک بحث هم ایست که ظاهر قضیه ما میبینیم که اینا در سطح رئیس شورای امنیتشان هیئتی را به کابل میفرستن، اظهاراتی میکنن مبنی بر خارج ساختن طالبان از لیست گروه های توریستی و پیشنهاداتی را میتن به خاطر تنظیم یک توافقنامه در سطح توافقنامه دوحه، ولی پشت صحنه حرفای دیگه هست که او هم باید در موردش صحبت شد. او هم ایست که اینا واقعا حراس دارن از وجود بیست و چند گروه تروریستی که در افغانستان میزبانی میشوه و خود طالبان هم را به عنوان یک نیروی نیابتی نامشناسن که فعلا هر کی به اینا پول بیشتر بده به ما اندازه به همونا نزدیکتر میباشن. این یک اصل عملی هست که از نظر عملگرایی من خدمت شما میگم طالبان کدام ظرفیتی بسیار کلانی نیستن که ما انتظار داشته باشیم که اینا افغانستان را از بحران خارج بکنن. اینا آمدن به صحنه راه خود را هم در گم کردن، نمیدانن که چگونه یک دولتی را تأسیس بکنن که حداقل از بحران مشروعیت عبور کنه و بتونه افغانستان جایگاه خود را که یک ثبات نسبی از در منطقه پیدا بکنه. بنابراین در چنین وضعیتی ما انتظار نداریم که واقعا آنچه گفته می شود و همه چیز را ما انتظار داشته باشیم. اجازه بدین یک مدت بگذره، اگر طالبان گامهایی را بردارن، تازه خبر جدیدم در مورد دوری دیگه نشست دوحه هست که هیئت کاری تنظیم شده، تا این جهان و کشورهای منطقه هنوز هم در 3.5 سال گذشته از شعار تعامل با اداره کابل نگذشتن، ولی اداره کابل هیچ گامی نبرداشته که ما احساس بکنیم که این گام در سطح روابط دو جانبه یا چند جانبه میتونه برای افغانستان، برای دیپلماسی، برای بازگشت صلح و امنیت مفید واقع شد. یک نقطه آخری هم بیشتر سفیر صاحب اشاره کردن، موافقنامه دوحه میتونه یک مبنا باشه برای آقای ترامپ. دو بند اساسی توافقنامه که تشکیل یک دولت همشمول و قطع رابطه با تروریست‌های بین‌المللی است، قطعا عمل نشده. این دو بند را یا آقای ترامپ عملی میکنه در تطبیق این توافقنامه، یا در یک تچی میان طالبان و آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ رخ میده که این تچ اگر رخ بده، ما شاهد قطع کمک‌های بشری و غیر بشری که به افغانستان میباشه و این اقدامات دیپلماتیک و غیر دیپلماتیکی که منجر به انزوای بیشتر طالبان شد میتونیم که باشیم در آینده.
بله بسیار تشکر. اما قسمی که شما پیش ازی در بحث‌های مختلف از زبان خود طالبان حتما شنیدین، اینا تحلیل‌ها و تبصره‌ها و ادعاها در مورد پایبند نبودن و توافق نامه دوحه را رد کردن و گفتن که برعکس، ایالات متحده نتانسته به این توافق نامه پایبند بمانه. به هر حال جناب صمد، قسمی که در جریان بحث آمد، ابرقدرت ها هر کدام اهداف مشخص خودشان را در درون افغانستان دارن، از مسائل سیاسی، اقتصادی، استراتژیک، امنیتی تا مسائل دیگه. اما در اینجا به نظر شما این رقابت بین کشورهای ایالات متحده، چین و روسیه و او طرف هند و ایران چقدر میتونه بالای خود افغانستان، بالای مردم تأثیر گذار باشه؟ فکر میکنین تأثیر خواهد داشت؟
خب یقیناً جای شک نیست که موقف گیری بین المللی یا کشورهای با نفوذ و یا ای که قدرت ها خواه در تقابل باشن، خواه در رقابت باشن، خواه در تعامل باشن، خواه همگرایی داشته باشن، خواه نداشته باشن، این تاثیر خود خواه مخواه بالای افغانستان و مردم افغانستان داره. خب ببینین همین تصامیمی که گرفته شد در چوکات ملل متحد و شورای امنیت که تعزیرات و تحریما بالای افغانستان وضع شوه، که پول افغانستان منجمد ساخته شوه، اینا کلش بانودار تاثیر خود بالای مردم افغانستان داشته. در این زمان تصامیمی که در افغانستان گرفته شده توسط مقامات فعلی در ارتباط با حقوق زن و حقوق دخترها، موضوع تعلیم و تحصیل، موضوعات که در دوحه پیش قسمی که دوستا فرمودن ناتمام مانده و به او پرداخته نشده، که یک طرف ادعا داره که تکمیل شده یا اندازه به حالت تعلیق در آمده یا حالا فعلا مطرح بحث نیست چون یک طرف از میدان خارج شده و یا طرف دیگه ملامتی رو به دوش یکی دیگر مندازن، اینا همیش بالای وضع افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ جیوپولیتیک، هم از لحاظ مثلا خود موقف مشروعیت کشور تأثیرات خود داره. ببینید یک کشوری که امروز از طرف هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، در ملل متحد کرسیش به دست خودش نیست، اینا تأثیرات ناگواری دارن بالای افغانستان. و خوب است که ما متوجه از این حالت باشیم و کوشش کنیم که چاره‌جویی بکنیم که اول از خود ما شروع شود. خود افغان‌ها یعنی باید در این قسمت بازی قدمایی را بردارن که از تاریخچه خود بیاموزن و اشتباهات گذشته را تکرار نکنن، به شمول مقامات فعلی طالبان که اونا هم باید از گذشته بیاموزن. لحاظا من فکر میکنم که این حالت یک حالت ناگوار است، ولی در عین زمان باید کوشش کرد. یعنی باید یک دیپلمات از وقت میگم که وظیفه ما ایسته که از فرصت‌های کوچک هم اگه باشه به نفع مردم افغانستان استفاده کنیم. خواه موضوع مواد مخدر است، خواه موضوع سکتور خصوصی است، خواه موضوع عزیز که اگر امکان داشته باشه که موضوع تعلیم و تحصیل دخترها حل شوه، در هر فرصتی که پیش میشه ما به نفع کشور و مردم خود باید از او استفاده بکنیم. کاری نکنیم که فرصت‌ها رو باز هم بسوزانیم به خاطر بازی مقاصد کوچک و کوشش کنیم که اعتماد سازی رو بیشتر بسازیم، چون عدم اعتماد و ای باعث ازی شده که ما نتونیم که حلال مشکل مردم خود باشیم.
بله بسیار زیاد تشکر. جناب جانباز، بیش از 3 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گذشت. کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین در حال افزایش و گسترش نقش نفوذشان در افغانستان هستند. پیامدش را شما چطور پیش بینی میکنین؟ چقدر به نفع افغانستان، به نفع مردم میتونه تمام شود؟
خب این که افغانستان یک دولت است، یک دولت تاریخی است، یک جغرافیای سیاسی کاملا تثبیت شده است و افغانستان باید و شاید که رابط خود با کشورهای منطقه و فرا منطقه به طور گسترده داشته باشه. در این خوشحکی نیست که افغانستان به حیث یک دولت وجود داره و به رسمیت شناخته شده و عضو سازمان ملل متحد است. یک حاکمیت با مشروعیت نداره، این مسئله جدا است. لیکن فعلا نزدیکی این کشورها، شما بفرمایین خیر زی به افغانستان چی است؟ درست؟ یا تعاملاتی که دارن برای دورمای دولت افغانستان چی است؟ این کشورها خب دیشک نیست که هر کشور بر مبنای او منافع ملی خود عمل میکنه و کسی عاشق چشم کسی نیست و این ساده لوحانه خواهد بود که ما فکر کنیم که کدام کشور به خاطر غم ما بسیار اندوهگین است. نه خیر، هیچ کس به خاطر غم ما، اندوه ما خم ببرو نمیاره. این یک واقعیت کاملا روشن است و تل است. لیکن یکی است که این کشورها چی میخواید؟ همین تعاملات از چی مانا داره؟ اگر اینطور که یک فضا ایجاد میشد که این فضا را خامکس مکسفی سر بسیار عادلانه فرمودن که یعنی ما حاضر استیم که از هر فرصت استفاده کنیم به حیث انسان های معتدل، نرمال و وطن دوست متحد که به خاطر ایجاد یک مشروعیت حاکمیت، ایجاد یک اداره مسئول، ایجاد یک اداره ملی کار کنیم. درست؟ و تمام مسائل خود، تمام تجارب خود در می راستا متمرکز بسازیم. در اون صورت تعامل این کشورها که سوال شما یک جواب منطقی داشته باشه جناب احمدی، در اون صورت ما میتونیم با یک دیده یا با یک نظر که او منطبق به منافع ملی و استراتژیک که دولت به نام افغانستان داشته، اگر ایران هست تعاملش، هند هست تعاملش، چین هست تعاملش، فدراسیون روسیه هست و دیگر کشورها، در اون صورت که در افغانستان مشروعیت نظامی زیر سوال نباشه و از او برخواسته از مشروعیت و مسئولیت ملی برخوردار باشه، در اون صورت ایمانا میده این تعاملات. غیر از اون خب این تعامل میکنن، این تعاملات خب عمدتاً اهدافشون به شما معلوم است و ما کوشش کردیم عرصه ما که به کسیم توضیح بدیم. غیر از این که مثلا سیاسی هست، امنیتی هست، استخباراتی هست، خب این خیر از این بر افغانستان چی هست؟ تهدید اگه هست، خب مثلا دنیمی تهدید یا جایگاه امی طالب چه قسم میبینم؟ درست؟ خب سرکوب مردم افغانستان، عدم آزادی های مردم افغانستان،
تشکر.
سر به حقوق زنان و آزادی زنان و در کل عدم موجودیت هر نوع سیاسی خودش در شکل گنی نیست که درست پس نمیشه